ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. قوه قضاییه از اعدام 4 شهروند ایرانی به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. اعتراضات شبانه ضد حکومتی در پایتخت و چند شهر دیگر ایران ادامه پیدا کرد. و رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید هیچ آماری از بازداشت شدگان نداریم. خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه ایران است، صبح یکشنبه از اعدام 4 شهروند ایرانی به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. اسامی افراد اعدام شده: حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی عطاباتان و منوچهر شهبندی بجندی. اعلام و گفته شده آنها در ارتباط با همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدم ربایی و اخذ اعترافات ساختگی به اعدام محکوم شده بودند. میزان جزئیات بیشتری درباره اتهامات افراد اعدام شده اعلام نکرد، اما چند ماه پیش رسانه‌های اسرائیل ویدیوهایی از بازجویی و اظهارات افرادی وابسته به سپاه پاسداران را منتشر کرده بودند که از انجام اقداماتی برای ربودن و قتل شهروندان اسرائیلی صحبت می‌کردند. میزان همچنین تایید کرده که 3 متهم دیگر این پرونده به اتهام ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدم ربایی و نگهداری سلاح به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدند. اعتراض‌های ضد حکومتی شامگاه شنبه 12 آذر در چند شهر ایران به صورت پراکنده ادامه پیدا کرد. تصاویر ویدیویی منتشر شده نشان می‌دهد در مناطقی از شهر تهران از جمله ستارخان، اکباتان، بلوار فردوس و 7 حوض نارمک معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
12 آذر ستارخان.
در چند منطقه نیز معترضان از داخل خانه‌های خود به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند.
12 آذر 1401، هوا بارونی، 5 درجه بالای صفر، سرما، اومدن بیرون و همچنان شعار میدن.
شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه‌ای تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران را بالغ بر 200 نفر اعلام کرده. درباره این بیانیه مهدی طاهباز از رادیو فردا با علی افشاری تحلیلگر گفتگو کرده است.
گزارش شورای امنیت شباهت زیادی داره به اون بها بولتنی که خبرگزاری فارس تهیه کرده بود و نشون میده که در اصل این فضاسازی‌ها از سوی همین محافل و شبکه‌های امنیتی فعال داره انجام میشه. اینا تصمیم سازی میکنن و برخلاف اون ادعایی که کردن که خواستن اعتبار زدایی بکنن از اون بولتن، این بولتن اتفاقا نشون میده که اون بخش اصلی قدرت، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در نهایت پذیرا و مشتری همین فضاسازی ها و تصمیم سازی ها هستن. اما شورای امنیت کشور زیر نظر وزارت کشور هست و سردار وحیدی به عنوان یکی از فرماندهان سابق سپاه و نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای خیلی نقش فعالی داره. شاید بشه گفت که در بین وزرای کشور در 2 دهه اخیر هیچ کس به اندازه او به لحاظ میدانی و ستادی در سرکوب‌ها نقش فعالی نداشته. این دسته‌بندی به یک جهاتی مشابه فضاسازی‌های قبلی اونها هم در طول 12 هفته گذشته هست، اما یه تفاوت مهمی داره که اتفاقا تناقض اونها رو نشون میده. خب اینا تا پیش از این مدعی بودن که نیروهای انتظامی سلاح جنگی نداشتن و به اون اصطلاح هم یه سلاح‌های غیر کشنده، غیر مرگبار بوده. اینجا برای اولین بار و همیشه هم میگفتن هر کسی رو که به حال کشته شده بود رو یا میگفتن که به نحو نامعلومی کشته شده، نیروهای مخالف ضد انقلاب زمان‌ها رو متهم می‌کردن، میگفتن مشکوک بوده، یا میگفتن اساسا در اون رویداد نبوده و ها میگن دارن کشته سازی میکنن از این حرفا. اولین بار هستن که میگن یک عده رو تحت عنوان اختشاشی، یعنی هم معترضان رو به رسمیت میشناسن که اینها کشته شده و طبیعتا خب این کشته شدن مسئولیتش متوجه نظام میشه، چون اینها رو جدا کردن از اون بخش مردمی که به زمان ها در وسط اعتراضات تیر خوردن از سوی نیروهای باز به زعم اونها مخالف از ضد انقلاب. پس اینجا نشون میده که نه، اینها در جاهایی این از گلوله های جنگی استفاده کردن و این دروغشون اثبات شده هست. و تا حدی هم خب عدد 200 هم این بار فاصلهش با عدد 450 نفری که برخی سازمان حقوق بشری میگن اختلافش نزدیکتره در مقایسه با گذشته، ولی هر آنچه که هست بخشی از مهندسی سرکوب جمهوری.
همون 400 خورده ای آقای افشاری که اشاره کردین در بولتن خبرگزاری فارس که به نوعی افشا شده بود، اعلام کرده بودند که کشته شدگان اعتراضات اخیر به مراتب بیشتر از کشته شدگان آبان 98 هست.
درسته، این تناقض هم وجود داره که به هر حال، البته به هر حال الان سازمان حقوق بشری این آمار رو داده. اونا در آبان 98 هم ما هیچ وقت آمار قطعی دقیقی رو نداشتیم. به هر حال با تخمین و برآورد بوده. اما نکته‌ای که هستش این هستش که بخشی از مهندسی سرکوب این بار این هستش که مسئولیتی در قبال کشتار و جنایت ها اتخاذ نشه از سوی حکومت. این ادعا شاید برای اولین بار در طول 14 گذشته هست که کسانی کشته میشن میگن اینها قبلا از بلندی افتاده بودن یا خودکشی کرده بودن یا سگ اینها رو گاز گرفته بود. خب اینها هم نشون میده که اینها در بعد از تجربه آبان 98 میخوان به نوعی سرکوب رو انجام بدن، اعتراضات رو متوقف بکنن که حداقل تلفات انسانی باشه که به نام اونا نوشته بشه. در واقعیت این کار رو میکنن، برخورد میکنن. حتی این رویکرد غیر تجیری هم که داشتن، باز ببینید تعداد کشته شده ها زیاد هست. حتی عدد 450 رو ما عدد دقیق و واقعی بدونیم عدد زیادی هستش. نباید اون 1500 تا مره و مبنای این بشه که ارزیابی ها باشه که اون رو بگیره و کمتر از اون، انگار که مثلا حالا خیلی جنایت خاصی نشده. هر یک نفری که کشته بشه خودش جنایت بزرگی است. ولی اینها میخوان با اختفا سرخوش گذاشتن، وارونه سازی و تحریف اون مسئولیت رو برای خودشون کم بکنن. یعنی نشون میده که هم به لحاظ بیرونی مشکل دارن، هم چه بسا در درون خود ساختار سرکوب هم آمادگی و ظرفیت برای پذیرش چنین مسئولیتی وجود نداره و مشکلاتی برخوردن. این تدابیر رو به کار بردن که البته اونها هم همشون به نظر من ناکارآمد هست و باورپذیری.
در همین حال که خود حاکمیت به نوعی داره اعتراف میکنه به کشته شدن حدود 200 نفر در 3 ماه اخیر در اعتراضات، تو این بیانیه ادعا شده که جمهوری اسلامی با مدارای حد اکثری امنیتی برخورد کرده و اقدامات سیاسی رو جهت جذب حد اکثری باز هم در دستور کار قرار داده. شما در طول این 3 ماه مدارا و جذب حد اکثری مشاهده کردید از سوی نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان؟
قلب معانی و تحریف از ویژگی های اصلی جمهوری اسلامی است. یعنی همیشه اونها مفاهیم خیلی به حال زیبایی رو به کار بردن ولی با معنای کاملا متضاد، یعنی یک سیرت زشت با صورت زیبا. این مماشات و تحمل هم همین هست. ما هیچ نه تنها تحمل و مماشات دیده نشده بلکه سختگیری بوده، ناشکیبایی بوده، سرکوب بوده، جنایت بوده. کسی مدعی تحمل و مماشات میشه که اصل اعتراض رو میپذیره. در صحبت‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از شخص رهبری، رئیس جمهوری، وزرای کشور و اطلاعات، اونها اساساً این اعتراضات رو توطئه دشمن، دولت‌های آمریکا و اسرائیل برشمردن. هیچ جایی قائل نشدن که این مخالفین تعلق دارن به جامعه ایران، مردم معترض هستن. بلافاصله باز اون دوگانه اعتراض اختشاش رو آوردن، ولی هیچ جا تجمعی فرصتی برای معترضین ندادن. حتی اینها رو در رسانه‌های خودشون نیاوردن. هر چه بوده تخریب بوده، جمع متفرق کردن اعتراضات بوده. حالا خودشون که 200 رو پذیرفتن، ولی این عدد بیش از اینا هستش، خیلی بیشتر از اینا هست، حداقل 450 نفر. ولی اونو بگذاریم کنار، ده ها هزار نفر بازداشت شدن. درسته حالا میگن اکثر اونها رو آزاد کردن، ولی همه اینها به هر حال یک دوچار یک مثلا یه پرونده‌های برای اینا ساخته شده. از اون بدتر اینها مثلا مماشات مدیده اینها این هست که گلوله ساچمه‌ای بزنن. اون گلوله ساچمه‌ای باعث مرگ یده شده، باعث کور شدن ده ها نفر شده، یا آسیب هایی به بدن میخوره، به خصوص برای خانم ها که ترمیم صورت اونها و پوست اندام اونها سخت هستش. خب به حال ظاهرا در نگاه مقامات جمهوری اسلامی مماشات یعنی قتل عام نکردن.
گفتگوی مهدی طاهباز با علی افشاری تحلیلگر. اما به تازگی همایشی در آکادمی هنرهای رسانه‌ای در شهر کلن آلمان آغاز شده که شهرام میریان اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار میده.
در کنار تجمعها و راهپیمایی‌ها در حمایت از جنبش مردمی زن، زندگی، آزادی در شهرهای آلمان، از شنبه این هفته حرکت دیگری نیز با هدفی مشابه به صورت همایشی در آکادمی و یا دانشگاه هنرهای رسانه‌ای شهر کلن شکل گرفته. این گرد همایی دو روزه در برگیرنده دو برنامه، یکی به زبان فارسی و دیگری به انگلیسی است. برنامه نخست در روز شنبه در دو میزه گرد به مباحثی از جمله حقوق بشر و نقض دائمی آن از سوی جمهوری اسلامی پرداخت. برنامه دوم هم که به زبان انگلیسی است امروز یک شنبه علاوه بر مباحث سیاسی و چگونگی گذر از حکومت‌های توتالیتر و یا تمامیت‌خواه، چندین برنامه هنری را هم در دستور کار دارد که در این باره اوستا رکن‌آبادی، برنامه گذار این همایش، اینطور به رادیو فردا گفته:
برنامه شب هنر هست، 28 اپیزود داره برنامه‌مون، با هنرمندان متفاوت از پرفورمنس، اینستالیشن، در واقع موسیقی، کارهای ویژوال آرت و بسیار دیگر استفاده کردیم. تمام هنرمندانی که در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی و جنبش اعتراضی ایران دارن کار میکنن، تمام هنرمندانی که ما دعوت کردیم از این قشر هستن. این هنرمندان میان کارشون رو اجرا میکنن و ما یک کانتکستی به زبان انگلیسی برای مخاطب اینترنشنال یاد میکنیم که در ایران چه میگذره، تاریخچه این اعتراضات و این مقاومت ها در حکومت توتالیتر ما چی بوده. بعدن این کلیپ ها هم منتشر میشن. در واقع ما به واسطه هنر داریم صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جامعه اینترنشنال میرسونیم، و یا حداقل هدف ما این هست که این کارو بکنیم.
آقای رکن‌آبادی، آیا خود شما هم سخنرانی خواهید داشت؟
من در شب دوم، شب اول رو به عنوان برنامه گذار کار میکنم و میخوام تاکید بکنم که من برنامه گذار هستم و تیم ما یه تیم 35 نفره و یا حتی بیشتر هست که ما داریم با هم کار میکنیم. کارگردان تلویزیونی داریم، هنرمندان مختلف هستن. اینترویو و مصاحبه هم خواهیم داشت با کسانی که از هنر خودشون استفاده کردن برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و مردم خاورمیانه در حال حاضر به صورت کلی.
آقای رکن‌آبادی، موضوع سخنرانی خودتون چه هست؟
بعد از اینکه تمام دوستانمون اومدن و مباحث مختلف رو مطرح کردن، بحثی که من و دوست دیگرمون خواهیم داشت این هست که برای ایرانی‌هایی که در خارج از ایران هستن، فضا چگونه هست و چرا لازمه که غیر ایرانی‌ها هم به این جنبش اهمیت بدن، خبرهاشو منتشر بکنن، از حکومت خودشون بخوان که با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، سپاه پاسداران رو تحریم بکنه. و ما راهکارهای عملی، یک تیمی داریم به نام فالوآپ اکشن، این تیم فقط دنبال راه حل‌های عملی بوده برای اینکه ما از مردم بخوایم که چگونه از دولت‌هاشون بخوایم که با جمهوری اسلامی کار نکنن، از مردم بخوایم که راهکارهای عملی رو پیگیری بکنن. خبر زندانی‌های سیاسی ایران منتشر بشه، خبر هنرمندهای زندانی ایران منتشر بشه، خبر شهدای این جنبش منتشر بشه، و هدف اصلی ما در واقع فقط همین هست.
علاوه بر آقای رکن‌آبادی، برنامه گذار همایش هنر مقاومت در آکادمی هنرهای رسانه‌ای شهر کلن، شهرام میرزایی، یکی از اعضای تیم مدیریت این گرد همایی، هم اینطور به رادیو فردا گفته:
بیشتر تاکیدمون اینه که با این ارتباط ما با جامعه آلمان تو دانشگاه‌ها باعث میشه که مسئله ایران یه مسئله زاویه یا کناری نباشه، یه مسئله اصلی باشه، و بیشتر تاکید بر فشار رو جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی و روابط اقتصادی و جمهوری اسلامی باشه. به نظر من این کارها تو مجامع آلمانی یا اروپایی باعث میشه که جامعه آلمانی و جامعه اروپایی ذهنش همیشه درگیر این مسائل بشه و این مسائل به حتی فراموش نکنه. این بیشترین چیزی که ما میخواییم با حضورهای در مجامع هنری یا دانشگاهی انجام بدیم.
در همایش هنر مقاومت، موسیقی ایرانی هم جاری بود و در پایان هر میزه گرد، مجید کاظمی، آهنگساز، نوازنده و خواننده ساکن آلمان، قطعاتی اجرا میکرد. آکادمی هنرهای رسانه‌ای شهر کلن نیز از این گرد همایی دو روزه حمایت مالی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا. بار دیگر همراه شما خواهیم بود در ساعت 4 بعد از ظهر با مجله بعد از ظهر رادیو فردا.